نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما که بیدار هستید در ایران و همراهید با رادیو فردا در نخستین ثانیه هایی که دوشنبه در ایران شروع شده، ششم مرداد ماه. از هر جایی که همراه شدید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها به شما سلام میکنیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده با گزارش ها و گفتگوها و تحلیل هایی که همکارانم برای این برنامه تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. گزارش حاکی است پس از بالا گرفتن حملات اسرائیل و حماس در صبح یکشنبه از بعد از ظهر آرامش نسبی در غزه برقرار بوده است. صبح یکشنبه در پی رد تمدید 24 ساعته آتش بس از سوی حماس و پرتاب شماره راکت به داخل اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر گفته بود آنچه را که برای دفاع از مردم این کشور لازم باشد انجام خواهد داد و حملات به غزه از سر گرفته شد که بنابر گزارش‌ها 9 نفر در جریان آن کشته شدند. ساعتی بعد از آن حماس اعلام کرد در واکنش به فعالیت‌های سازمان ملل و با در نظر گرفتن وضعیت مردم در غزه و در پیش بودن عید فطر از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی آتش بس را میپذیرد. با این حال پرتاب راکت از غزه برای مدت کوتاهی ادامه داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز اما از بعد از ظهر روز یکشنبه حملات دو طرف عملا کاهش یافته با آرامش نسبی برقرار بوده است. روز یکشنبه همچنین چند هزار تن در روتردام و هلند به طرفداری از فلسطینی ها و در مارسی فرانسه به طرفداری از حق اسرائیل به دفاع از خود تظاهرات کردند. خالد مشعل از رهبران حماس میگوید اینکه آنها می توانند با اسرائیل همزیستی داشته باشند یا نه موضوعی است که تکلیف آن را تنها کشور آینده فلسطین روشن خواهد کرد. خالد مشعل که در حال حاضر در قطر مقیم است در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیون پی بی اس آمریکا در پاسخ به این سوال که می توانند تصور کنند در آینده در کنار اسرائیل زندگی کنند گفته است تا زمانی که غزه در محاصره است و اشغال اراضی فلسطینی‌ها ادامه دارد آنها نمی توانند با اسرائیل همزیستی داشته باشند و تنها دولت آینده فلسطینی می تواند در این باره تصمیم بگیرد. قرار است مصاحبه کامل خالد مشعل روز دوشنبه از شبکه پی بی اس آمریکا پخش شود. وزارت خارجه آمریکا میگوید تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد موشک‌هایی از فاصله 11 کیلومتری مرز روسیه با اوکراین به داخل شرق اوکراین پرتاب شده است. به گزارش اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا، این تصاویر ماهواره‌ای را اداره اطلاعات ملی آمریکا در اختیار گذاشته که آثار برجای مانده از نقطه پرتاب موشک‌ها و حفره‌های ایجاد شده در زمین را نشان می‌دهد و مربوط به پرتاب موشک‌ها بین 21 تا 26 ماه ژوئیه یک هفته گذشته است. در همین حال وزارت خارجه روسیه از گفتگوی تلفنی وزیران خارجه آمریکا و روسیه در روز یکشنبه خبر داده و میگوید که دو طرف در آن بر لزوم برقراری آتش بس در شرق اوکراین تاکید کردند. در پی تبادل آتش شدید آتش میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه در حوالی محل سرنگونی هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین، ماموران پلیس استرالیا و هلند مجبور شدند بازدید خود را از محل لغو کنند. 10 روز پیش در سرنگونی هواپیمای مسافربری مالزی با شلیک موشک 298 مسافر و خدمه آن کشته شدند که هنوز بقایای برخی اجساد در آنجا باقی است و بازرسان بین‌المللی قادر به بازدید از محل نیستند. همزمان گزارش‌ها که از کشته شدن 13 تن از جمله 2 کودک در پرتاب خمپاره در روز یکشنبه در شرق اوکراین است. و به گزارش خبرگزاری‌های ایران، غلام حسین محسنی اژه‌ای داستان کل کشور روز یکشنبه گفت کسانی را که او سران فتنه خوان نه تنها نباید رفع حذف شوند بلکه باید ترتیباتی داده شود تا آنها تاوان جرم و گناه بزرگی را که مرتکب شدند پس بدهند. مسئولان جمهوری اسلامی رهبران معترضان به اعتراضات پس از نتایج انتخابات سال 88 را سران فتنه می‌خوانند. به گزارش خبرگزاری ایران، آقای ایجه این سخنان را در واکنش به تلاش برخی جریان ها برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروی و زهرا رهنورد گفته است. این سه رهبر معترضان از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرد.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. بمونید ماما تا براتون بگم از جمله همکارانم چه برنامه هایی برای شما تهیه کردند. در کنار آخرین اخبار مربوط به درگیری‌ها بین حماس و اسرائیل، از سوالات نمایندگان مجلس خواهید شنید درباره وزیران دولت حسن روحانی که از مرز 800 مورد گذشت.
دولت آقای روحانی طبیعتاً انتظار داره با توجه به اینکه قوانین رو به نوعی بیشتر از دولت آقای احمدی نژاد رعایت میکنه، فن از مجلس هم به همون نسبت برخورد ملایم‌تری صورت بگیره.
اکبر هاشمی رفسنجانی گفته که تفکیک جنسیتی ربطی به اسلام نداره.
در متون اصلی سندی برای چنین تفکیکی پیدا نمی کنیم. اینها بیشتر به روایات استناد می کنند. خب چنین روایاتی اصلا سند نداره جز به جهلیاتی است که در متون دینی ما وارد شده.
و محکومیت سراج میردامادی روزنامه نگار و فعال اصلاح طلب به حبس تعزیری در ایران.
ایشون به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد و امروز توسط قاضی صلوات الدین حکمشون ابلاغ شد.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم برنامه صدای دیگر پخش میشه، با ما بمونید. صبح یک شنبه بعد از رد تمدید 24 ساعته آتش بس از طرف حماس و پرتاب شماری راکت به داخل اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که اون چیزی که برای دفاع از مردم این کشور لازم باشه انجام میده و حملات به غزه از سر گرفته شد. در این حملات چند نفر کشته شدند و اما گزارش ها که از این هست که بعد از بالا گرفتن حملات اسرائیل و حماس در صبح یک شنبه آرامش نسبی در غزه برقرار بوده. در مورد آخرین اخبار مربوط به درگیری ها در غزه و درگیری بین حماس و اسرائیل با ایلیا جزائری ساعتی پیش گفتگو کردم، همکارم در بیروت، که این اخبار رو پیگیری میکنه.
آتش بس هنوز به هیچ جا نرسیده به طور رسمی، اما یک آرامش نسبی برقرار هست همینطور که گفتیم میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در نوار غزه. هر از چندگاهی صدای توپخانه اسرائیلی در غزه شنیده میشه و هر ساعت یک بار یا بیشتر موشک یا راکتی از نوار غزه به سمت اسرائیل شلیک میشه، اما درگیری‌ها به شدت سابق نیست. 11 فلسطینی کشته شدن امروز در اثر بمباران نوار غزه توسط اسرائیل بعد از اینکه حماس نپذیرفته بود و حملات خودش رو به اسرائیل از سر گرفته بود. بعد از اینکه حماس اعلام کرد که خواهان آتش بس انسانی 24 ساعته است که از ساعت 2 بعد از ظهر یک شنبه به وقت محلی آغاز میشه، اسرائیل هنوز پاسخی رسمی نداده به این موافقت حماس و تنها روزنامه هارتس در سایت خودش و همچنین بعضی خبرگزاری ها به نقل از یک مقام مسئول نوشتن که کابینه امنیت اسرائیل با تمدید آتش بسی که حماس خواهان اون است موافقت نکرده.
ایلیا، در کنار این مواردی که گفتی که اسرائیل با آتش بس موافقت نکرده و جواب مثبتی نداده، اما ارتش اسرائیل توی بعضی از مناطق مرزی حالت آماده باش داره. به چه دلیل آماده باش اعلام شده؟
ارتش اسرائیل، یعنی این خبر رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد که برای اینکه احتمال میدادن در شامگاه عید فطر شاهد شدت گرفتن عملیات نظامی باشن، از طرف مقابل به حالت آماده باش در دن نیروهای اسرائیل از صبح امروز در شمال اسرائیل در جولان و مرزهای لبنان. اما خب همزمان با این ساعتی پیش مصر اعلام کرد که گذرگاه رفح رو، تنها گذرگاه خودش با نوار غزه رو باز کرده تا کمک ها به مردم غزه برسه از راه گذرگاه در شامگاه عید فطر و همچنین بشه به درمان بیماران و همچنین زخمی ها رسید در این مدت.
نتانیاهو واکنشی داشته در مصاحبه با CNN که ساعتی پیش انجام داد و همچنان هم توی مصاحبه درباره جنگ با حماس پافشاری کرد و نظرات خودش دوباره همچنان موافق با چیزهایی بود که قبلا گفته بود. در مورد ادامه این درگیری ها و کشته شدن غیر نظامی ها میتونی بگی چه مواردی رو گفت؟
آقای نتانیاهو گفت که کشته شدن غیر نظامی ها ناگزیر هست، بانک اسرائیل نمیخواد غیر نظامی ها کشته بشن، اما مسئله هست که پیش میاد، چرا که به گفته خودش با دشمن بیرحمی روبرو هست اسرائیل، دشمنی که به گفته آقای نتانیاهو پشت غیر نظامی ها پنهان میشه، دشمنی که مانع از خروج غیر نظامی از خونه هاشون میشه، چرا که میخواد پشت تلی از جنازه ها پنهان بشه و گفت اسرائیل نمیتونه دکار در این باره بکنه. تاکید کرد که اگر یک کشور دموکراتیک مورد حمله تروریستی قرار بگیره اما واکنش نشون نده به خاطر اینکه احتمال داره غیر نظامیان کشته بشن، این موجب تقویت تروریسم میشه. دو خواسته مطرح کرد آقای نتانیاهو، یکی خلع سلاح نوار غزه و بعد از اون رسیدن کمک‌های انسانی به این منطقه، چرا که به گفته آقای نتانیاهو در صورت خلع سلاح نشدن گروه‌های فلسطینی در غزه کمک‌های انسانی به سود تروریسم خواهد.
ایمیر جزائری بود، همکار ما در بیروت در منطقه، که آخرین اخبار مربوط به درگیری ها در منطقه غزه بین حماس و اسرائیل رو پیگیری میکنه و روزنامه های عرب زبان رو مطالعه میکنه و ما رو بروز میکنه. هم از رادیو فردا میتونید این اخبار رو پیگیری کنید، هم از طریق سایت ما میتونید radiofarda.com رو در نظر داشته باشید و آخرین اخبار مربوط به این درگیری ها رو اونجا هم پیگیری کنید. اگر در ایران هستید حتما مشکل فیلترینگ دارید، از طریق نرم افزار سایفون 3 میتونید از فیلترینگ اینترنت عبور کنید و وارد سایت ما بشید. همینطور ما منتظر شنیدن نظرهای شما هستیم در همین زمینه، اینکه در مورد رویدادهای اخیر در خاورمیانه و جنگ تازه حماس و اسرائیل چه فکر میکنید. حتما با ما تماس بگیرید.
هفت کشور آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا، قطر و ترکیه دارن تلاش میکنن که صلحی ما بین فلسطین و اسرائیل ایجاد بشه و خواهان تمدید این آتشبس موقت هستند، به جز نظام جمهوری اسلامی. چرا؟ به خاطری که این جنگ عمدتاً جنگ جمهوری اسلامی است با اسرائیل.
تمام تبلیغات شبکه‌های جمهوری اسلامی شده جنگ غزه و اسرائیل و نمیدونم جنایات صهیونیست‌ها و یهودی‌ها. من یه پیامی داشتم، مردمی که خودش دارن تو آتیش فقر و فساد و نفاق و جووناش دارن در آتیش اعتیاد بسوزن، هیچ نیازی نیست دلش به حال مردمی بسوزه که با پول جمهوری اسلامی دارن توی غزه تو آتیش و تو پتانک و اینا میسوزن. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
تنها راه نجات فلسطین مقاومته و این سران عرب که دست روی دست گذاشتن و به این آرمان فلسطین و ملت‌های عربی خیانت میکنن و این لکه ننگ تا ابد بر پیشانیشون مونده و آمریکا هم به هیچ عنوان میانجیگر نمیتونه باشه، چون خودش یه طرف دعواست.
من به کنگره آمریکا میخوام شکایت کنم درباره شما. همه چیزاتون یه طرف است، همش درباره بدی اسرائیل میگید. چرا یه کسایی نمیارید که صبح و شب بم میندازن طرف اسرائیل، جوانای اسرائیل رو میکشن، مردم پخش کنید صدای منو.
آقای رادیو فردا، خسته نباشی. اینا گمده آهنی درست کردن، اینا هم طلول درست کردن، از خودشون دفاع کنن. برای چی بیان خراب کنن؟ برای چی بیان؟ ما نشتر زنگ نهره و ایران رو دیدیم، همه جورش بارزی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 20420-603-8741-50. این شماره پیامکی رادیو فردا هست. مجله نیمه شب رو در 13 دقیقه بامداد دوشنبه تهران ادامه میدیم با یک گفتگو. مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران، اعلام کرده که سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیران دولت حسن روحانی از مرز 800 مورد گذشت. وحید پورستاد از رادیو فردا در همین زمینه گفتگویی داره با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، و از او پرسیده که این میزان سوال از وزیران دولت حسن روحانی نسبت به سال اول دولت محمود احمدی نژاد چقدر بوده؟
در سال اول مجلس نهم هم تقریبا همین تعداد سوال از دولت آقای احمدی نژاد مطرح شده و در اولین سال مجلس نهم که مقارن با سالهای میانی دولت آقای احمدی نژاد بوده، در مجموع 1079 سوال به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده.
پس این که گفته میشه در یک سالی دولت آقای روحانی تعداد سوال از وزرا بیشتر از دولت آقای احمدی نژاد بوده، آمار درستی نمیتونه باشه.
بیشتر این استناد مربوط هست به گزارش نظارتی مجلس در سال 92 که بر اساس این گزارش در مدت 9 ماهه دولت آقای روحانی 638 سوال از دولت آقای روحانی مطرح شده و در 3 ماه پایانی دولت آقای احمدی نژاد 37 سوال از وزرای دولت آقای احمدی نژاد مطرح شده. از سوی دیگه تعداد سوال هایی که به مرحله رسیدگی و صحن علنی مجلس رسیده در دولت آقای روحانی بسیار بیشتر از سالهایی بوده که در دولت آقای احمدی نژاد در نهایت به صحن علنی مجلس و حضور وزرا منجر شده. از سوی دیگه دولت آقای روحانی طبیعتاً انتظار داره با توجه به اینکه قوانین رو به نوعی بیشتر از دولت آقای احمدی نژاد رعایت میکنه و ادعای رعایت قانون رو داره، طبیعتاً از مجلس هم به همون نسبت برخورد ملایم‌تری صورت بگیره.
آقای مهرابی، آیا مشخص هست که چه گروه سیاسی در مجلس بیشترین سوالات رو از وزرای کابینه آقای روحانی پرسیدن و هدف اونها از حجم بالای این سوالات چیه؟
بخش عمده از سوال‌ها مربوط به سوال‌های اجرایی و مباحث حوزه انتخابیه میشه که معمولاً این سوال‌ها در ابتدا با جلساتی که نمایندگان با وزرا می‌ذارن و یا در کمیسیون‌ها نهایتاً حل و فصل میشه و به پیگیری نهایی یا صحن علنی مجلس منجر نمیشه. اما سوال‌های سیاسی که بیشتر به صحن علنی مجلس هم منجر میشه توسط اعضای جبهه پایداری که حامیان افراطی دولت آقای احمدی نژاد و رهبری هستن مطرح میشه و طبیعتاً یکی از هدف‌های اصلی هم میتونه باشه که دولت آقای روحانی رو با طرح سوالات متعدد به اجرای خواسته های خودشون وادار بکنن.
تقریبا در طول دوره یک ساله دولت آقای روحانی چه تعداد از وزرای کابینه ایشون کارت زرد یا به نوعی تذکر گرفتن از مجلس؟
تا کنون 6 وزیر دولت آقای روحانی از مجلس کارت زرد گرفتن که شامل وزرای ارشاد، علوم، کشور، آموزش، پرورش، اقتصاد و صنعت و معدن میشه.
آقای مهرابی، بیشترین سوالات نمایندگان از وزرا از چه وزیرانی بوده تا به امروز؟
وزیر اقتصاد با فاصله زیادی از دیگر وزرا در جایگاه اول سوالات مطرح شده قرار داره و وزیر صنعت و معدن در جایگاه دوم. این سوالات از وزرای نیرو، علوم، ارشاد، اطلاعات و کشور هم تقریبا در یک رده قرار داره.
و مشخص هست که در حال حاضر با وجود حجم این سوالات رابطه دولت و مجلس چگونه میشه تعریف کرد؟
روابط مجلس و دولت احتمالاً به همین شکل کجدار و مریض ادامه پیدا میکنه، چون دولت آقای روحانی خیلی تمایل جدی برای برخورد و رویاری با مجلس نداره و از سوی شاید به انتخابات آینده مجلس چشم بسته. ولی این حجم درگیری و دولت و مجلس میتونه در بین خود نمایندگان مجلس شکاف‌هایی را ایجاد کنه و در نهایت ممکنه حامیان دولت که همکنون در فراکسیون حامیان آقای لاریجانی حضور دارن به نوعی روابطشون رو با فراکسیون حامیان آقای لاریجانی و هیئت رئیسه مجلس و اکثریت مجلس به نوعی فاصله شون را زیادتر بکنن و از این فراکسیون جدا بشن.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان. وحید پورساد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد این موضوع که سوالات نمایندگان مجلس از وزیران دولت حسن روحانی از مرز 800 مورد گذشته. این رو معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه باز هم یه گفتگو بشنویم. اکبر هاشمی رفسنجانی گفته تفکیک جنسیتی چیزی نیست که به اسلام مرتبط باشه. رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام در ایران در دیداری که با اعضای شورای سردبیری روزنامه فرهنگ آشتی داشته و همینطور روزنامه صبح تهران، تلاش برای برقراری تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و اخیراً هم شهرداری تهران رو سیاسی کاری خونده و گفته که باید مسائل فرهنگی رو با توجه به منطق، استدلال، قانون و نظر کارشناسان حل کرد. در همین زمینه فهیمه خضر حیدری گفتگوی کرده با محمد جواد اکبرین، دین پژوه در پاریس، و از او پرسیده که آیا در اسلام هیچ دستوری برای جدا بودن زنان و مردان از یکدیگر وجود داره؟
آقای هاشمی رفسنجانی اینجا به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یا یک مقام سیاسی فقط اظهار نظر نمی کنند. ایشون در سالهای گذشته به همراه جمعی از پژوهشگران تفسیری رو تحت عنوان تفسیر راهنما از قرآن منتشر کردن در چند جلد که از تفاسیر ارزشمند ماست. در واقع در اینجا به عنوان یک اسلامشناس اظهار نظر می کنند و معتقدند که این تفکیک ریشه اسلامی نداره. کسانی که برای تفکیک جنسیتی به متون دینی استناد می کنند، اولا در متون اصلی ما سندی برای چنین تفکیکی پیدا نمی کنیم. اینها بیشتر به روایات استناد می کنند. خب چنین روایاتی اصلاً سند نداره، جزء جهلیاتی است که در متون دینی ما وارد شده. و فکر میکنم که آقای هاشمی با این نگاه این نکته رو مطرح کردن که این مسئله سیاسی است و پاره ای از اهداف خاص رو دنبال میکنه و به متون دینی مرتبط نیست.
آقای اکبرین، اما ایده ممکنه که شما هم فکرانتون رو متهم بکنن که تصویر خیلی شیک و امروزی میخواید از اسلام ارائه بدید، در حالی که به هر حال در دین اسلام توصیه های از این دست داریم در مورد جدایی زن و مرد، بحث محرم و نامحرم و اینکه زنان خودشون از مردا بپوشونن یا اینکه حتی صداشون رو مردا نشنون. خب اینها خودش در عمل تفکیک تولید میکنه، بنابراین شما چطور ممکنه بگید که در اسلام اساسا چنین چیزی وجود نداره؟
ببینید، یک مسئله بسیار مهمی که در اسلام توصیه شده مسئله مهار نفس، برای اینکه تجاوز به جنس دیگری صورت نگیره. این در آیات قرآن هم به صراحت علتش اومده. مثلا در برخی از آیات مسئله آرایش زنان رو وقتی مطرح میکنند اشاره میکنند بهش، یا صدای زن رو مثلا اشاره میکنند بهش، به صراحت حکمتش رو میگن. میگن که به این خاطر که دیگران در او طمع نکنند و منجر به تجاوز نشه. خب وقتی حکمت کار اینه، حالا شما به روزگار نزول وحی نگاه بکنید. در روزگار نزول وحی سطح مردم این بود که اگر با دستورالعمل‌های از این جنس مهار نمی‌شدند، خودشون قدرت مهار درونی رو نداشتن. این فرهنگ هم در اون زمان رایج نبود. ما در روزگاری زندگی می‌کنیم که شما از کشور ما و از برخی از جوامع بسته اسلامی که فراتر برید، کشورهای دیگه و اکثر نقاط جهان از مسئله پوشش، مسئله تفکیک، از اینها عبور کردن و به خاطر فرهنگی که توی جامعه وجود داره و انسانی که به فهم جدیدی رسیده، مسئله تجاوز مهار شده، مسئله طمع مهار شده، مسئله رضایت طرفین در همه روابط مطرح است. این مسئله فقط برداشت روشنفکران دینی نیست، مسئله در نظر گرفتن زمانی که حتی برخی از فقیهان سنتی ما مثل آیت الله خمینی هم اینو در نظر گرفتن. و آقای هاشمی هم اتفاقا با آیت الله خمینی استناد میکنه در یکی از مصاحبه‌هاش که میگه که در زمان ایشون بنا بوده توی کلاس‌های دانشگاه دیواری بکشن و آقای خمینی به شدت مخالفت میکنه. در نتیجه آقای خمینی هم یک روشنفکر دینی محسوب نمی‌شد، یک فقیه سنتی بود. مسئله زمان به نظر من بسیار مهمه.
پس من تفسیر اولیه شما رو اینطور تقدیم میدم که در اسلام چنین مسائلی هست، منتها بر اساس زمانه خودش، و الان بهتر است که ما از اون عبور بکنیم و متناسب با وضعیت روزمون قوانینی داشته باشیم. با این نگاه شما فکر می‌کنید که آقای اکبرین چرا همچنان مثلا در یک مجموعه مثل شهرداری تهران اصرار میشه برای جداسازی محل کار زن و مرد با عنوان سالمسازی محیط کار؟
در دوران آیت الله خمینی در دهه اول انقلاب، از این منظر اگر به ماجرا نگاه بکنیم، این طیف از تفکر قدرت نداشت. بعد از درگذشت آیت الله خمینی این طیف آرام آرام قدرت گرفت. در دهه گذشته که مصادف شد با ریاست آقای احمدی نژاد بر دولت، قدرت اینها بر منابع فرهنگی و دستگاه‌های فرهنگی افزایش پیدا کرد. الان هم اون طیف از نمایندگان مجلس طبیعتاً از این حمایت می‌کنن که به تفکراتی مثل جبهه پایداری و اینها نزدیکن، به طیف فکری آقای مصباح یزدی. اگر در شهرداری تهران با توجه به مدیریت آقای قالیباف که از این طیف محسوب نمیشه، باز ما چنین چیزهایی رو میبینیم، به نظر میرسه که اونها تسلطی پیدا کردن، منافعی دارن و آقای قالیباف در رضایت دادن به این وضعیت منفعت سیاسی رو ممکنه دنبال بکنه. و تصور امثال آقای هاشمی رفسنجان این هست که شرایط رو برگردونن به دورانی که از این مرحله بشه عبور کرد و مسئله زمان و مکان رو در نظر گرفت.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته که تفکیک جنسیتی چیزی نیست که به اسلام ربط داشته باشه. این موضوع گفتگویی بود که فهیمه خضر حیدری انجام داده بود و با محمد جواد اکبرین گفتگو کرده بود، دین پژوه در فرانسه، و جزئیات رو با او در همین زمینه در میان گذاشته بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب، به 6 سال زندان حبس تعزیری محکوم شد. آقای میردامادی به تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت ملی ایران متهم است. او در سالهای 78 تا 81 معاون مدیر کل انتخابات وزارت کشور دولت محمد خاتمی بود، مدتی ساکن فرانسه بود و بعد از بازگشت به ایران در 10 اردیبهشت ماه 93 بازداشت شد. فرین عاصمی درباره وضعیت او با برادرش گفتگو کرده. صدرا میردامادی در مشهد و درباره نحوه ابلاغ حکم به او پرسیده.
امروز صبح آقای نظام‌آبادی رو دادگاه انقلاب احضار کرده و ایشون از زندان بردن. ایشون به 6 سال حبس تعذیبی محکوم شد و امروز که حدودا 6 روز از دادگاهش میگذره توسط قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب این حکم بهشون ابلاغ شد. البته خب طبق روال قانونی از امروز ظرف 20 روز میتونن به این حکم اعتراض کنن.
اتهام آقای میردامادی چی عنوان شده؟
همون دو اتهامی که توی تکلیف خاصشون بود، یعنی تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت داخلی کشور که مجموعاً اینا همست که 6 سال، یعنی حد اکثر حکم اجتناب تبانی علیه امنیت که 5 سال بود بهشون یا حد اکثر رو دادن، تبلیغ علیه نظام هم که حد اکثرش 1 سال بود که مجموعاً 6 سالشون رو محکوم کردن.
آقای میردامادی، شما به عنوان خانواده و همچنین وکیل آقای میردامادی آیا درخواست تجدید نظر خواهید داد؟
بدون تردید حتما این کار خواهیم کرد ما، و خب این حکم که ما قبول نداریم و اتهامات بهشون وارد نیست و مشخص که از جای دیگری اعمال نظر شده به دستگاه قضایی برای فشار میشون، متاسفانه برخلاف اون چیزی که وعده های دولت جدید بود، گویا اقداماتی که داره میشه توی نهاد امنیتی برای فشار به فعالان خارج از کشور با حکمی که آقای میردامادی زدن خب کاملا مشهوده دیگه و دیگه تردیدی برای کسی نمیذاره این ماجرا. ما قطعا اعتراض میکنیم و توسط وکیل ایشون امیدواریم که واقعا دستگاه قضایی هم تا اینجا چه حکم سنگینی است و به نظر ما حکم ناعادلانه ترتیب اثر بده حداقل توی تجدید نظر.
آقای میردامادی، شما بعد از ابلاغ این حکم موفق شدید با برادرتون دیدار بکنید یا تلفنی صحبت کنید؟
نه، روز که ایشون الان تهران بوده من برگشتم مشهد. هفته قبل روز دادگاه بود من ایشون دیدم، آخر جلسه که رسیم چند دقیقه قاضی روز داد ایشون رو ببینیم در اون حدی که صحبت کردیم، خب معلوم بود که سرابانی تصمیمش رو از قبل گرفته و صحبت که ایشون کردیم واکنش خیلی خاصی نداشت و آقای صلواتی گفت که بله ایشون محکومیتش ماده 610 و اینا حد اکثر 5 ساله و مثلا به نظر میاد که برای ایشون محرزه، ولی آقای میزامادی هم قبلش گفت اینجوری که اینا دارن پیش میرن بناشون بر این هست که اصلا سپاه بناش بر این هست که 5-6 سال رو بزنه، ولی خب این حکم رو داریم میبینیم که زدن دیگه، حالا تا تجدید نظر چقدرش کم بشه تخفیف قائل بشن دیگه نمیدونیم.
شما درخواستی برای گذاشتن وثیقه و آزادی موقت آقای میردامادی به دستگاه قضایی دادید؟
بله بله، چند بار من اونجا هم وکیل بارها با آقای صلواتی ایشون درخواست رو رد کرده بود و هم توی جلسه دادگاه که خب برخورد ایشون برخورد بدی نبود با ما، برخورد خوبی بود، من خیلی راحت میشون گفتم شما چرا با وثیقه مخالفت میکنید؟ کلتهشون گفت من دارم فکرای میکنم، هنوز به نتیجه نرسیدم، اگه برسم خبرتون میکنم. من خیلی با تقاضا و با خواهش میشونم گفتم قانونا الان بازداشت موقت دیگه نمیشه نگه داشت.
در این مدت که برادرتون بازداشت بود شما یا خانواده موفق به ملاقات با او شدین؟
قریب 2 ماه و خورده ای یک بار فقط به ما اجازه ملاقات دادن، ولی دیگه ملاقات دیگه الان ما ملاقات در خانواده میخوایم هنوز ندادن. یعنی آقای صلواتی موافقت کرد، میگفت شما هر وقت ملاقات بخواید ما بهتون میدیم، اما من باز پیگیری کردم هنوز خبری نیست.
آقای میردامادی، در صحبتاتون به نقش سپاه در پرونده برادرتون اشاره کردید، به نظرتون چه نقشی داره سپاه در این پرونده؟
یه حرفی که من میزنم به اعتبار صحبت‌های خود ایشونه، ایشون معتقده که سپاه بناش بر این نیست، این وزارت اطلاعات آقای دولت آقای روحانی عملا به حاشیه رفته، متاسفانه باز همون وضعیت سابق دولت سیده آقای خاتمی داره تکرار میشه و سپاه عملا گردننده کاره و اجازه نمیده که حکمها روال قانونی و با یک منطق و عقلانیتی گویا جلو بره. بناش بر فشاره، بناش مخصوصا به ایشون که اول نفری بود که از خارج به ایران برگشت، بناشون بر این نبوده که با اینا با مدارا برخورد کنن با ملاتفت، بالاخره حالا اگر حرفی زدن اینا نقدی کردن و خب دراش واقعا حدیثی نقده ها که به نظام کرده پرداخت میکنه. اینا گفته بودن که تو خارج از کشور اگه تو رسانه ها، اگه از نظر ما تو رسانه های خارجی مثل بی بی سی و اینا اگر قرآن هم خونده بشه از نظر ما جرمه. خب دیگه شما تصور کنید که کسی مثل ایشون که خارج از کشور موضعش هم موضع اصلاح طلبانه بوده از قدیم از تمام سالا و اون ورم اونجا منافقین و اپوزیسیون اونو متهمش میکردن به نفوذی رژیم آخوندی و اینها که هست تو گزارش های سازمان منافقین، خب اینجا هم نظام ایشون رو به عنوان یک کسی که علیه امنیت کشور تبانی کرده و اینها متهم میکنه. سپاه میدونه که بذاره پاس ممکنه بذاره حکومت رو منطقی تر برخورد کنه و فضا رو امنیتی نکنه. خب کار رو دست گرفتن و دارن به جلو میبرن و میبینیم که همچی حکم میزدن و خود آقای سلامتی و سیستم هم معتقدن که تو آمدی که جاده صاف کن بقیه باشی، در صورتی که اصلا اینطوری نبود. هیچ ماموریتی نداشت از قبل سراج، خودش به شخصه تصمیم گرفت و برنامه‌اش این بود که از یک دو سال قبل برگرده، که صحبتی که قبل از برگشتش هم داشته منتشر شده گفته که من نمی‌خواستم خودم رو تبعید کنم، یک عمری توی خارج از کشور توی غربت اونجا زندگی کردم ولی فکر کردم که با بیام کشورم علاقه دارم، به خانواده‌ام، به دوستام و به همه اطرافیانم و هزینه این بی‌عدالتی و این حکم ناعادلانه رو مثل همه اونایی که پرداخت کردم منم مثل بقیه پرداخت می‌کنم. روحیه‌شان الحمدلله خیلی محکم و قوی و استواره.
سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. برادر او صدرا میردامادی در مشهد با فعین عاصمی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد و در مورد آخرین وضعیت برادرش توضیح می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. یک بار دیگه به شما سلام میکنیم، شمایی که شنونده ما هستید، شب زنده دارید و در ایران در ساعت 30 دقیقه بامداد تهران همچنان با رادیو فردا هستید. مجله نیمه شب ما هنوز ادامه داره، 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. ما سعی میذاریم اول به خبرهای تازه و بعد از اون برنامه صدایی دیگر پخش میشه. با مینا به هم مست همراه باشیم.
با سلام دوباره. گزارش ها حاکی‌ست پس از بالا گرفتن حملات اسرائیل و حماس در صبح یک شنبه از بعد از ظهر آرامش نسبی در غزه برقرار بوده است. صبح یک شنبه در پی رد تمدید 24 ساعته آتش بس از سوی حماس و پرتاب شمال راکت به داخل اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود آنچرا که برای دفاع از مردم این کشور لازم باشد انجام خواهد داد. به حملات به غزه از سر گرفته شد که بنابر گزارش‌ها 9 نفر در جریان آن کشته شدند. ساعتی بعد از آن حماس اعلام کرد با توجه به فعالیت‌های سازمان ملل وضعیت مردم در غزه و در پیش بودن عید فطر از ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی آتش بس را می‌پذیرد. با این حال پرتاب راکت از غزه برای مدت کوتاهی ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز اما از بعد از ظهر یکشنبه حملات دو طرف عملاً کاهش یافته و آرامش نسبی برقرار بوده است. روز یکشنبه همچنین چند هزار تن در روتردام هلند به طرفداری از فلسطینی ها و در مارسی فرانسه به طرفداری از حق اسرائیل به دفاع از خود تظاهرات کردند. خبرگزاری های ایران از گفتگوی تلفنی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا درباره آخرین وضعیت غزه خبر دادند. بنابر گزارش‌ها در تماس تلفنی آقای ظریف با حسن نصرالله طرفین بر لزوم تحقق خواست‌های مردم غزه به ویژه رفع محاصره از ساکنان آن تاکید کردند. وزیر خارجه ایران همچنین گفته است کمک‌های بشردوستانه ایران برای ارسال به غزه آماده است، اما به دلیل بسته بودن گذرگاه رفح در مصر هنوز نتوانستند آن را به غزه برسانند و در این مورد با وزیر خارجه مصر گفتگو کرده است. درباره محتوای گفتگوی آقای ظریف و خانم اشتون گزارشی نشده. وزیر خارجه ایران با مقام‌های سازمان همکاری‌های اسلامی و جنبش غیر متحدها نیز گفتگو کرده است. بنابر گزارش‌ها از لیبی درگیری‌ها در این کشور در دو شهر بنغازی و ترابلس دست کم 50 کشته بر جای گذاشت. 36 تن در بنغازی در پی درگیری نیروهای امنیتی لیبی و شبه نظامیان اسلامگرا در شامگاه شنبه و بامداد یکشنبه کشته شدند. 23 تن دیگر که همه کارگران مصری بودند هم در ترابلس کشته شدند. با افزایش درگیری‌ها در لیبی، آمریکا، سازمان ملل و ترکیه افراد دیپلماتیک خود را از این کشور خارج کرده اند. در پی تبادل شدید آتش میان ارتش اوکراین و جدای طلبان هوادار روسیه در حوالی محل سرنگونی هواپیمای مالیزیایی در شرق اوکراین، ماموران پلیس استرالیا و هلند مجبور شدند بازدید خود را از محل لغو کنند. 10 روز پیش در سرنگونی هواپیمای مسافربری مالزی با شلیک موشک 298 مسافر و خدمه آن کشته شدند که هنوز بقایای برخی اجساد در آنجا باقی است و بازرسان بین‌المللی قادر به بازدید از محل نیستند. همزمان گزارش ها حاکی از کشته شدن 13 تن از جمله 2 کودک در پرتاب خمپاره در روز یکشنبه در شرق اوکراین است. و سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار و فعال اصلاح طلب در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 6 سال حبس محکوم شد. صدرا میردامادی برادر سراج‌الدین میردامادی به رادیو فردا گفت این حکم روز یکشنبه به برادرش ابلاغ شده و 20 روز مهلت تجدید نظر خواهی دارد. و افسود سراج‌الدین میردامادی 30 تیر ماه پس از گذشت نزدیک به 3 ماه از بازداشت در زندان اوین به دادگاه انقلاب رفت و اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و تبانی علیه امنیت داخلی کشور به او وارد شده. سراج‌الدین میردامادی مدت پیش از پس از بازگشت به ایران از خارج از کشور بازداشت شد.
ممنونم از سمینا بهامس بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله نیمه شب ما رو میشنوید و هنوز این برنامه به پایان نرسیده، ادامه داره و ما دیگه با شما نیستیم، اما رویا کریمی مجد از این لحظه با شماست تا حدود 10 دقیقه آینده با برنامه صدای دیگر که مثل همیشه به مسائل و مشکلات زنان میپردازه. همراه او باشید و بعد از این برنامه هم همچنان بمونید با رادیو فردا. متشکریم که تا این لحظه با ما بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده شماره دیگری از برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. ایران در رده‌بندی جهانی نابرابری جنسیتی در یک سال اخیر و در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی 2 پله سقوط کرده است. گروه توسعه انسانی سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرده که ایران از نظر برابری زن و مرد در میان 152 کشور جهان در رتبه 109 قرار گرفته. بر اساس همین گزارش رتبه ایران در سال گذشته از این نظر 107 اعلام شده بود. در این گزارش سهم زنان ایران از اشتغال و بازار کار تنها 16.4% و سهم مردان 73.1%. به عبارت دیگه بیش از 83% زنان ایران بیکارند. اسید پاشی در پاکستان بر روی زنان و دختران جوان همچنان ادامه داره. سه‌شنبه گذشته 2 مرد موتور سوار به 2 دختر 14 و 15 ساله در مرکز ایالت بلوچستان پاکستان حمله کردند و 1 روز قبل از اون هم 4 زن 20 تا 30 ساله توسط موتور سواران مورد حمله اسیدی قرار گرفتند. پلیس پاکستان اعلام کرده که هر دوی این حوادث تحت پیگرد پلیس قرار داره. اما به ایران برگردیم. کردستان، شهر مریوان، جایی که زنی 37 ساله به دست شوهرش به قتل رسیده و در حال حاضر همسرش با وثیقه 400 میلیون تومانی آزاد شده. شاهدان عینی صحنه میگن که بدن زن حلق‌آویز شده بود در شرایطی که سر و دهانش خونین بوده. همین باعث شده که متهم ردیف اول پرونده همسر زن معرفی بشه که البته همونطور که گفتم با پرداخت وثیقه آزاده. همراه هستیم با پروین ذبیحی، فعال مسائل اجتماعی ساکن مریوان. خانم ذبیحی، چرا ما همچنان خبرهایی از این دست خشونت آمیز و علیه زنان رو از اون منطقه میشنویم؟
از نظر من دلایل فرهنگی، سنت‌ها، باورهای غلط، همین نظام و سیستم پدرسالاری به اضافه بی‌پناهی زن چه در اجتماع، در میان خانواده و عدم حمایت قانونی ازشون، اینا سه دلیل عمده است که دست به دست هم میده که دست هم مردا رو در کشتن زنها بازتر بذاره.
خانم ذبیحی، ما مدت هاست که خبرهایی در مورد قتل زنان در استان کردستان و مناطق اطراف اون رو میشنویم، اما به نظر میرسه که واقعا هیچ حرکت و اقدامی برای جلوگیری از این ماجرا و کاهش اون صورت نمیگیره. آیا واقعا استانداری، وزارت کشور و مقامات مسئول در استان هیچ توجهی به این اخبار دارن؟
ببینید، ممکنه توجهی هم به اخبار داشته باشن. مسئله آخه خیلی ریشه‌ایه. مسئله احساس مالکیت مرد بر جسم و تن و روان زنه و خب همون حفظ اخلاقیات و مثال از این قبیل که به اندک بهانه‌ای وادارشون میکنه زن و زنها رو بکشن. ممکنه اونا اخبار رو بشنون. مسئله اینجاست که خب طبق قانون مجازات در صورتی که پدر یا جد پدری فرزند خودشو بکشه، خب چون ولی دم قصاص نمیشه و تنها به پرداخت دیه که محکوم بشه، اما زن بکشه یه جور دیگه است. طبق قانون اون باید قصاص باشه، حالا فرزند خودش باشه، یکی دیگه باشه، هر کسی باشه. اینجا به نظر من این تفاوت قانونی که خیلی خیلی دست مردها رو باز گذاشته برای کشتن زنها.
اما خانم ذبیحی، به نظر میرسه که کسانی هم که مرتکب این قتل ها میشن بعد از اینکه خانواده مقتول از اتهام اونها گذشت میکنن، از قصاص اونها گذشت میکنن، خیلی راحت به جامعه برمیگردن و جامعه اونها رو میپذیره.
بله دقیقاً همینطوره، مخصوصا اگر قاتل مرد باشه. ببینید اینجا یک تفاوت دیگه هم هست. شما احساس بکنید یک زن قاتل بیا تو جامعه زندگی بکنه، از همون دو شما نگاه ها رو احساس سنگینی و نگاه ها رو عدم همکاری ها رو باش احساس میکنید. دیگه خانواده پدری از بودن شرم دارن، دیگه تو اجتماع هم دیگه نمیپذیرنش. بعدش هم خب بدون هیچ پشتیبانی تو جامعه رها میشه، ممکنه تو چهار خیلی دیگه از آسیب های اجتماعی هم بشه. من یک مورد دارم که علاوه بر اینکه زنشو کشت، روشم اسید ریخت و سوزان، الان ازدواج مجدد کرده و داره زندگی عادیشو میکنه. من نمیخوام اینجا مزان زنانش بخونم، تفاوت های فرهنگی و قانونی میخوام چه بگم و اون احساس عمیقی که مرد نسبت به جسم و جان و روان و فکر زن داره. منتها خانم، جامعه پذیری قضیه خیلی مهمه. من از نزدیک با قاتلایی که دختر یا خواهر خودشون رو میکشن حرف زدن یا دیگران رفتن حرف زدن، همه شون یه بار احساس عذاب وجدان دارن، خود میشن خیلی هاشون، ولی جامعه هم خیلی محرکه براشون، خیلی تحریکشون میکنن. با این بیناموسی چی کار میکنن؟ این دخترتون اخلاقیات رو زیر پا گذاشته، دخترتون فلانه، اون بعد نشون فشار میارن که مثلا پدر زفر و محمدی بیاد با افتخار بگه مدن کشتم، بیا نگاه بکنیم، بیا ببینیم. بعدها میگه که صداشون زدم، بیا نگاه بکنم ببینم راحت میشن. دفترم برمیدارم.
دولت اسلامی موسوم به داعش به زنان و دختران در شهر موسل عراق که به تازگی به تصرف این ارتش در اومده، هشدار داده که اگر از روبنده استفاده نکنن به شدت مجازات میشن. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، در این فرمان داعش اومده که این به معنای محدودیت برای آزادی زنان نیست، بلکه مانع افتادن اونها در ورطه هرزگی و تحقیر میشه و اجازه نمیده که مانند نمایشی در معرض نگاه دیگران باشن. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه که به تازگی عراق رو ترک کرده. آقای جزایری، جزئیات بیشتری از این فرمان اخیر داعش رو برای ما میگید؟
بله، جزئیات این فرمانی که داعش صادر کرده به صورت بیانیه که مساجد رو مجبور به قرائت اونها در جمع نمازگزاران کرد، این هست که از زنان خواسته حجاب کامل رو رعایت کنن، وگرنه با مجازات تعزیر روبرو خواهند شد، مجازاتی که به اشد مجازات توصیف شده. اما داعش غیر از اون چارچوبی برای این حجاب مورد نظرش هم تعیین کرده، پوشیدن لباسی که تمام بدن رو می پوشونه، لباسی که نوشته بیانیش باید گشاد باشه تا شکل بدن رو نشون نده، دستها و پاها کامل بپوشونه. همچنین زنان موظف هستن غیر از پوشوندن سرشون از روبنده هم استفاده کنن. این چارچوبی هست که داعش مشخص کرده و گفته این یک حجاب کاملا اسلامی هست برای جلوگیری از افتادن زنان در ورطه ابتذال و برای جلوگیری از تحقیر اونها و این محدود کردن این اونها نیست.
اما آقای جزایر، پیش از این پوشش زنان موسل به چه شکلی بوده؟
خانم کریم مجد، زنان در موسل آزاد بودن پیش از این. موسل یک شهری بازرگانی، تعداد زیادی از سرمایه‌داران در اون ساکن بودن، تعداد زیاد پارک و اماکن تفریحی در اون بوده، برای همین زنان این منطقه به طور کامل آزاد بودن و در انتخاب پوشش خودشون هم آزاد بودن. بعضی ها حجاب داشتن، بعضی ها نداشتن و کلن موسل یک شهر آزادی بود.
و اینطوری که در بیانیه داعش اومده، استفاده از عطر هم برای زنان و دختران ممنوع شده و اونها حق پیاده روی بدون مشایعت با مردان سرپرست خودشون رو ندارن. در هر حال موسل شهر کوچکی نیست. به نظر شما داعش چطور میتونه تمامی زنانی رو که در این شهر زندگی میکنن به این شدت و به این شکل تحت کنترل خودش در بیاره؟
بله، البته ممنوعیت خروج زنان بدون یک محرم از قبل از صدور این بیانیه جاری بوده در موسل. اما داعش یک هایی به نام امر به معروف و نهی از منکر راه اندازی کرده، در خیابان‌های موسل اقدام به گشت زنی می‌کنند. حدود چند روز پیش یک جوان رو به اتهام اینکه سعی کرد با دختری نامحرم صحبت کنه شلاق زدن. همین هیئت‌های امر به معروف و نهی از منکر داره سعی می‌کنه با گشت‌هایی که به راه می‌اندازه در شهر بتونه اون رو کنترل کنه.
و واکنش مردم و زنان نسبت به این فرامین و دستورها چی هست؟ آیا زنان اطاعت میکنند؟ آیا امکان داره که زنانی که به این شکل بخوان تحت ستم و فشار قرار بگیرن هم موسر رو ترک کنن؟
هنوز واکنش آنچنان نشون ندادن. اونهایی هم که هستن و بیرون میان از منازل کامل مطیع هستن، چون از عواقب این مسئله میترسن. هنوز وضعیت به گونه‌ای نیست که بخواد اعتراضی علیه گروه داعش از داخل موسل شکل بگیره و کسانی که نمیخوان اطاعت کنن تنها فرار رو برقرار ترجیح میدن.
آقای جزایری، آیا این اقدامات داعش صرفاً در مورد زنان هست و احکام اسلامی رو با شدت و اون چیزی که خودشون مر دقیق اسلام میدونن فقط در مورد زنان داره اجرا میکنه؟
نخیر در مورد مردان هم این رو داره اجرا میکنه. به مرور ابتدا از مردان خواسته بود که توبه کنند، صفحه توبه را انداخته بود و کسانی که توبه میکردن رسید دریافت میکردن. بعد از اون قلیان و سیگار رو ممنوع کرد در کل موسل و مناطق تحت کنترل خودش. بعضی از بازی‌های رمضانی که سالهای گذشته در آن به عنوان بازی‌های سنتی شناخته میشد در ماه رمضان ممنوع کرد. یک روزه‌خوار رو تأثیر کرد بود، بعد از زدن شلاق اون رو زیر آفتاب آویزون کرده بود تا وقتی که از حال رفته بود.
به پایان برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. پیش از خداحافظی یادآوری میکنم zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم میتونید سر بزنید. فقط کافیه عبارت صدای دیگر رو به فارسی و یا دیادر وایس رو به انگلیسی جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.